أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در جلسه گذشته راجع به اینکه آیا حق تعیین سرنوشت تعلق دارد به هر ملتی یا نه صحبت کردیم و گفتیم که میتوان در پاسخ این سوال دو احتمال را مطرح کرد. احتمال اول پاسخ منفی بود و احتمال دوم یک پاسخ مثبت. در پاسخ منفی ملاحظه کردید که ما گفتیم ملاک مشخصی برای جداسازی ملت ها وجود نداره و ثانیاً ثبوت حق تعیین سرنوشت هم باعث میشه که دنیا در معرض تنش و جنگ قرار بگیره و علاوه بر اون سهم هنگفتی از امکانات کشورها صرف مقابله با هم دیگر بشود و علاوه بر اینها از تجمیع ثروتها و امکانات هم جلوگیری بشود. در پاسخ دوم یعنی احتمال دوم گفتیم که بله، اصولا تقسیم سرزمین ها به کشورهای مختلف بر اساس قرارداد است و این قرارداد یا به شکل رسمی یا به شکل عملیه و اصل اعتبار چنین قراردادی هم مشمول اوفو بالعقود است و مطابق سیره معصومین علیهم السلام هم مورد تایید و امضا قرار گرفته. از دوستان تقاضا کردم که اگر سوالی یا اشکالی دارید مطرح بفرمایید. یکی از فضلای بحث لطف کردند و اشکالی را مطرح کردند. من فکر میکنم که برای پاسخ به اون اشکال در ضمن این مطالبی که در جلسه امروز انشالله تقدیم خواهد شد پاسخ اون سوال هم معلوم میشه. معذالک اگر طراح سوال ببخشید طراح سوال یا اشکال باز هم فکر کردن که اون سوال یا اشکال باقی است انشاءالله مطرح بکنن تا با صراحت بیشتری اون را مورد بررسی قرار بدیم. خب اما آنچه که در جلسه امروز میخواییم عرض کنیم این است که این پاسخ دوم یا این احتمال دوم که پاسخ مثبتی بر اساس آن به سوال مورد نظر دادیم و گفتیم که بله، هر ملتی دارای حق تعیین سرنوشت هست. این احتمال به دلایلی مخدوش است و دارای اشکال. دلیل اول، محل نزاع در بحث تعیین حق سرنوشت برای هر ملتی در مواردی است که گروهی از مردم به واسطه وجود یک عنصر مشترک در میان خود می‌خواهند از گروه بزرگتری که در میان آنان قرار داشتند جدا بشوند. محل نزاع اینجاست. یعنی اگر یک ملتی وجود داشته باشد، افرادی که با یکدیگر احساس همبستگی و پیوستگی دارند و خود را دارای یک هویت مستقل از ملت‌های دیگر، از جمعیت‌های همجوارشان می‌دانند، همونطور که مثلا ایرانی‌ها خود را دارای یک هویت مستقل می شمارند، انگلیسی ها خود را دارای هویت مستقل می شمارند، فرانسوی ها همینجور. این احساسی که از اون به احساس همبستگی و پیوستگی تعبیر می شود و نتیجه اش در این مورد ظاهر می شه که افرادی که با یکدیگر احساس پیوستگی دارند خود را یک ملت مستقل می دانند، به این معنا که دارای یک هویت مستقل جمعی می شمارند خود را، به نحوی که از هر کدام از اونها که سوال بشود میگه بله من جزء همین ملتم. مثلا از یک نفر ایرانی سوال بکنید خود را ایرانی می داند، با هر زبانی که تکلم بکند، هر مذهبی که داشته باشد. همینجور در مورد یک انگلیسی، همینطور در مورد یک فرانسوی. خب هرگاه چنین وضعیتی در میان افراد مشخصی وجود داشته باشه و هیچ گونه معارضی هم در این مورد مطرح نباشد، یعنی اینطور نباشه که گروهی از اون جمعیت نسبت به چنین حالتی اعتراض داشته باشند، نه، بلکه همه به صورت یکسان خود را جزو یک ملت مستقل و دارای یک هویت مستقل و متمایز از جمعیت‌های دیگر بدانند. در اینجا که اصلا جای بحث و گفتگویی وجود نداره. در چنین موردی ما شکی نداریم که این افراد یک ملت مستقلی تلقی می شوند و دارای حق تعیین سرنوشت هم برای خودشان هستند. این تعبیر آیه شریفه قرآن که می فرماید لکل امت اجل، به نظر می رسد که شامل حال اینها می شه. دلیلش هم این است که امت یعنی یک گروه و قطعاً یکی از مصادیق امت این گروه به هم پیوسته‌ای که خود را دارای هویت مستقل می‌دانند هست. پس مشمول آیه شریفه قرآن و همینطور تعبیرات دیگری که در این جلسه به اونها اشاره خواهیم کرد در مورد روایات که این افراد را دارای حق تعیین سرنوشت می‌داند خواهد شد. این قسمت محل نزاع نیست. محل نزاع جای دیگری است. ببینید مسیر بحث را عنایت بکنید. ما عرض کردیم که در برابر اون احتمال دوم که پاسخ مثبت می‌دهد به اون سوال که آیا هر ملتی دارای حق تعیین سرنوشت هست یا نه، این احتمال میگوید بله هر ملتی دارای حق تعیین سرنوشت است. گفتیم در برابر این احتمال مناقشه‌ای میتوان مطرح کرد، یعنی این احتمال را مورد نقد قرار میدیم و ناصحیح میدانیم. اون مناقشه توضیحش این است که ما در جایی که یک گروهی از مردم برای خودشان هویت مستقل و متمایز از جمعیت‌های دیگر قائل هستند هیچ بحث و گفتگویی نداریم. مناقشه در این قسمت مطرح میشه که در پاره از موارد گروهی از مردمی که در داخل یک ملت دیگر قرار گرفته اند میخواهند از آن ملت جدا بشن به دلیل وابستگی های بیشتری که این افراد در میان خود احساس میکنند و یا ادعا میکنند. به عنوان مثال مانند جدا شدن جمعیت کردها از ملت عراق، مانند جدا شدن فرانسوی زبانها از ملت کانادا، مانند جدا شدن شیعیان تحت عنوان کشور پاکستان از مردم هند، مانند جدا شدن گروهی از عرب زبانها تحت تحت نام کشور بحرین از ایران. این طور مواردی است که محل نزاع است. سوال اینه که آیا در چنین مواردی ما می توانیم برای تمام این جمعیت هایی که خودشان را دارای یک هویت مستقل می دانند و یا مدعی این هستند که یک ملت مستقلی را تشکیل می دهند که متمایز است از اون ملت بزرگتری که در درون آن قرار دارند، می توانیم برای اینها یک حق تعیین سرنوشت قائل بشیم؟ یعنی به کردهای عراق، به فرانسوی زبانهای کانادا، به شیعیان کشور هند، به عرب زبانهای ساکن بحرین که جزو ایران بودند تا سال 1350، به تمام اینها بگیم که شما به عنوان یک ملت مستقل دارای حق تعیین سرنوشت هستید، پس می توانید از اون ملت بزرگتر جدا بشوید و یک ملت متمایزی با یک سرزمین متمایز با یک دولت متمایز تشکیل بدهید و به اصطلاح یک دولت کشور مستقل بشوید. می توانیم چنین چیزی بگیم یا نه؟ خب اشکال در همینجا وارد میشه که در چنین مواردی یک قرارداد پیشین بین تمام مردم آن کشور وجود دارد، یک قرارداد عملی بین تمام اون مردمی که اون جمعیت بزرگتر را تشکیل میدهند. در این مثال هایی که ما زدیم، مثلا یک قرارداد عملی بین تمام مردم عراق، یک قرارداد عملی بین تمام مردم کانادا، یک قرارداد عملی بین تمام مردم هندوستان، یک قرارداد عملی بین تمام مردم ایران وجود دارد. قرارداد عملی، تعبیر نمی کنیم به قرارداد رسمی، چون در اکثر این مواقع قرارداد به شکل عملی در میان این مردم تحقق پیدا می کند. خب یک قرارداد عملی وجود دارد و اکنون برخی از همان کسانی که در داخل اون جمعیت بزرگتر هستند و طبعا در اون قرارداد شریک هستند، میخواهند از اون قرارداد بیرون بیایند و آن را نقض کنند. آیا این نقض عهد جایز است؟ خب واضحه که نقض عهد نه شرعاً جایز است و نه عند العقلاء امر جایزی شمرده می شود. همونطور که قبلاً هم عرض کردیم، امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید هیچ چیزی به اندازه لزوم پایبندی به عهد و پیمان و ممنوعیت نقض عهد و پیمان در میان ملل مختلف، صاحبان مذاهب مختلف، صاحبان آداب و رسوم مختلف معتبر شمرده نمی شود. در میان این همه ملت‌های دنیا، این همه مذاهب و مکاتب مختلف دنیا، هیچ چیزی نیست که به این اندازه اهمیت داشته باشه. به چه اندازه؟ به اندازه لزوم پایبندی به عهد و پیمان و ممنوعیت نقض عهد و پیمان. هیچ چیزی به این اندازه اهمیت نداره. دلیلش هم واضحه، چون تمامی ارتباطات انسانی مبتنی بر محترم شمردن عهد و پیمان است. اگر عهد و پیمان محترم شمرده نشود، سنگ روی سنگ بند نمی شود، یعنی هیچ بنایی را نمی توان استوار کرد، حتی خانواده را. خانواده که سنگ بنای جامعه انسانی است، مبتنی بر یک عهد و پیمان است، عهد و پیمانی بین مرد و زن، بین زن و شوهر. خب اگر این عهد و پیمان را ما محترم نشماریم، طبعا خانواده شکل نمی گیرد، دوستی ها مبتنی بر یک عهد و پیمان است، یک عهد و پیمان اخلاقی و گاهی حقوقی. روابط کاری مبتنی بر یک عهد و پیمان است. همینجور تمامی روابط دیگری که انسانها با یکدیگر دارند، از نظر علمی در دانشگاه، در حوزه، از نظر کاری، از نظر اقتصادی، در هر فعالیتی که دو نفر یا چند نفر با یکدیگر اون فعالیت را انجام میدهند، یک عهد و پیمانی بینشان وجود داره. پس اگر عهد و پیمان را ما محترم نشماریم، یعنی جامعه انسانی را رو به زوال هدایت کرده ایم، باعث اضمحلال جامعه انسانی شده ایم. بسیار خوب، اکنون یک مردمی دور هم جمع شدند، یک ملتی را تشکیل دادند. از میان این ملت یک گروهی میخواهند جدا بشوند، با این ادعا یا با این استدلال، ادعا اگر تعبیر میکنم منظورم این نیست که دروغ میگن، نه، استدلالشان این است. حالا گاهی چنین استدلال هایی میتواند تحت تأثیر عوامل خارجی باشه، اون بحث دیگری است، ما کاری با اون نداریم. نه، فرض ما در اون حالتی است که اینها واقعا آنچه را که مد نظرشان هست بدون این که قصد تخریبی داشته باشند دارن مطرح میکنن. یه گروهی از میان این جمعیت استدلال میکند که ما متمایز هستیم از این جمعیت بزرگتری که داخل آن قرار داریم، و این تمایز ما مثلا به دلیل مذهبی است که از آن تبعیت میکنیم، یا به دلیل زبانی است که داریم، یا به دلیل آداب و رسوم خاصی است که داریم، یا به دلیل قومیتی است که داریم. مثال ها را تکرار میکنم، مانند کردها در میان مردم عراق، فرانسوی زبانها در میان مردم کانادا، شیعیان در میان مردم هندوستان، یا مسلمانان بفرمایید، مسلمانان در میان مردم هندوستان، یا گروهی از عرب زبانها در میان مردم ایران. محل نزاع دقیقا اینجاست. آیا جدا شدن این افراد را ما می توانیم مجاز بشمریم؟ خب به نظر می رسد که نه، به دلیل اینکه نقض عهد همونطور که عرض کردیم نه شرعاً جایز است و نه عقلائیاً جایز شمرده می شود. و شاهد عرض خودمان را هم اون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام قرار دادیم. بله، در جایی که طرف دیگر قرار داد به عهد و پیمان خود وفا نکرده باشد و نتوان او را وادار به وفا کردن و به عهد و پیمان خود نمود، بله در آن صورت نقض عهد اشکالی ندارد، چون اون کسی که به این عهد و پیمان وفا نکرده خودش پیش قدم شده برای نقض عهد، و فرضم این است که نمیتوان او را وادار کرد که به این عهد و پیمان وفادار باشد. پس چنین حالتی بدون شک، در چنین حالتی نقض عهد جایز است، ما با این حالت کاری نداریم. اما اگر این نقض عهد از سوی طرف دیگر قرار داد تحقق نیافته باشد، در آن صورت ما چطور میتوانیم به این گروهی که در میان خودشان یک پیوستگی بیشتری احساس میکنند اجازه بدهیم که خود را به عنوان یک ملت مستقل جدا بکنند از اون ملت بزرگتر و ادعای تعیین سرنوشت بکنند و خواهان تعیین سرنوشت مستقلی برای خودشان بشوند. ببینید این مطلب علاوه بر این که مخالفت دارد با لزوم پایبندی به عهد و پیمان، یک تالی فاسد دیگری هم دارد و اون این است که در میان بسیاری از جمعیت‌ها می توان جمعیت‌های کوچکتری را یافت که عوامل پیوند دهنده آنها وسیق تر و محکم تر است از عوامل پیوند دهنده افراد آن جمعیت بزرگ به هم دیگر. یعنی همونطور که مثلا در میان مردم هندوستان ما می توانیم یک گروهی را به نام مسلمانان از مردم هندوستان متمایز بکنیم با این استدلال که اینها به دلیل داشتن دین واحد پیوستگی بیشتری با همدیگر دارند نسبت به اون پیوستگی که مسلمانان با هندوها تحت نام کشور هندوستان دارند، همونطور که می توانیم این حرف را بزنیم، همچنان می توانیم از میان این مسلمانان نیز گروهی را جدا بکنیم با این استدلال که این گروه شیعیان هستند مثلا یا اهل سنت هستند و این شیعیان بین خودشان پیوند مستحکمتری دارند با یکدیگر نسبت به اون پیوندی که شیعیان با اهل سنت دارند، یا اهل سنت در میان خودشان پیوند مستحکمتری دارند نسبت به اون پیوندی که آنان با شیعیان دارند. پس اگر قرار باشد که ما صرف وجود چنین پیوندهای مستحکمتر در میان هر گروهی از مردم را عامل جدا شدن آنان و داشتن یک هویت مستقل برای آنان تلقی بکنیم، آنگاه نتیجه بسیار فاسدی خواهد داشت و اون تجزیه بسیاری از ملت‌ها به ملت‌های کوچکتر و اون ملت‌های کوچکتر هم باز به اجزای کوچکتری خواهد شد، به نحوی که ما یک بار شاهد خواهیم بود که دنیا تبدیل شده به یک اجزای بسیار کوچکی از ملت‌هایی که هر کدام خواهان استقلال هستند. این یک اشکال. اشکال دومی که مطرح میشه نسبت به همان پاسخ مثبت این است که لازمه اعمال حق تعیین سرنوشت الزاماً جدا شدن سرزمین‌های مختلف تحت نام کشورهای مستقل نیست. یعنی حتی اگر بپذیریم که افرادی که با یکدیگر یک پیوند ویژه‌ای دارند و خودشان را دارای هویت مستقل و متمایزی از جمعیت‌های دیگر می‌دانند، اینها دارای حق تعیین سرنوشت نیز هستند، یعنی یک حق تعیین سرنوشت جمعی برای خودشان. حتی اگر این مطلب را بپذیریم، لازمه پذیرش این مطلب آن نیست که ما قائل بشویم به این که مردم این سرزمین ها همانطور که حق تعیین سرنوشت مستقلی برای خودشان دارند می توانند سرزمین خود را از سرزمین های همجوار جدا بکنند و یک دولت کشور مستقل را تشکیل بدهند. نه، چنین ملازمه‌ای برقرار نیست. چطور؟ به این دلیل که این سرزمین‌ها که محل سکونت چنین جمعیت‌هایی است که برای خودشان یک هویت مستقل قائل هستند، می توانند به عنوان سرزمین های خودمختار یا به عنوان دولت های عضو کنفدراسیون همچنان در کنار هم دیگر یک کشور واحدی را بسازند یا به عنوان اجزای یک دولت فدرال می توانند یک کشور واحدی را بسازند. در کنفدراسیون چند کشور در این حال که استقلال خودشان را حفظ می کنند در پاره از امور با یکدیگر اتحاد دارند، مانند پول و پرچم و سیاست خارجی، اما چند کشور مستقل محسوب می شند. لکن در کشور فدرال یک کشور واحد را تشکیل می دهند. اجزای تشکیل دهنده اون کشور فدرال در پاره از امور استقلال دارند، ولی این استقلال در حدی نیست که اونها را تبدیل به یک دولت کشور مستقل و متمایز بکند، بلکه ایالت‌هایی محسوب می‌شوند از همان دولت کشور واحد فدرال. خب اون سرزمین‌هایی که متشکل از مردمی است، مردمی در آن زندگی می‌کنند که خودشان را دارای هویت مستقل می‌دانند، می توانند برای به دست آوردن حق تعیین سرنوشت بدون این که از اون کشور اصلی، از اون جمعیت بزرگتر جدا بشوند، این حق تعیین سرنوشت خود را اعمال بکنند، مانند یک سرزمین خودمختار که در کنار سرزمین های دیگر یک دولت واحد را تشکیل می دهد، مانند یک ایالتی که در کنار ایالت های دیگر یک دولت فدرال را تشکیل می دهد. به نظر می رسد که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین اتفاق افتاد، یعنی کشور مصر با اون وسعت بسیار زیادی که داشت یک ایالت از دولت پهناور اسلامی اون روزگار محسوب می شد و امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را با یک اختیارات بسیار وسیعی به سوی مردم مصر فرستاد، شبیه اون اختیاراتی که الان ایالت‌های یک دولت فدرال از آن برخوردار هستند. خب پس اشکال دوم بر اون پاسخ مثبت به اون سوال این است که لازمه اعمال حق تعیین سرنوشت الزاماً جدا شدن سرزمین‌های مختلف تحت نام کشورهای مستقل نیست، بلکه میتوان هم حق تعیین سرنوشت را اعمال کرد توسط هر ملتی و هم از مفاسد شکلگیری کشورهای متعدد جلوگیری کرد. اصولا پیوستگی هایی که افراد یک ملت نسبت به هم دیگر دارند میتواند چند پیوستگی در طول هم دیگر باشد، چند پیوستگی در طول هم دیگر باشد. به عنوان مثال شما گروه های مختلف یا قومیت های مختلف موجود در ایران را در نظر بگیرید. مثلا مردمی که دارای مذهب جداگانه هستند در میان مردم ایران، مثلا زرتشتیان، مثلا گروهی از اهل سنت، مثلا یهودیان یا مسیحیان ایرانی، اینها در این حال که به واسطه مذهب مشترکی که دارند خودشان را دارای یک پیوند مستحکمتری در میان خود احساس میکنند و خودشان را یک جمعیت متمایز از سایر مردم ایران میدانند، در این حال خودشان را دارای هویت ایرانی هم میدانند. مثلا مسیحیان ایران، یهودیان ایران، زرتشتیان ایران، اینها به عنوان جمعیت زرتشتی یا مسیحی یا یهودی در میان خودشان یک پیوند وثیق تری احساس میکنند. درسته. در این حال با سایر مردم ایران هم دارای یک پیوندی هستند، همه خودشان را ایرانی میدانند. پس وجود یک هویت مستقل و متمایز منافاتی ندارد با اینکه این هویت مستقل و متمایز در دل یک هویت بزرگتری قرار داشته باشد، اولا، و ثانیا این هویت مستقل و متمایز برای خودش حق تعیین سرنوشت داشته باشد، این هم ثانیا. این حق تعیین سرنوشت را میتواند به صورت خودمختار بودن اعمال بکند، میتواند به صورت یک ایالت مستقلی از اون دولت مرکزی اعمال بکند و میتواند به شکلهای دیگر اعمال بکند. مثلا مسیحیان ایران الان به عنوان یک جمعیت مستقل حق تعیین سرنوشت خودشان را با دارا بودن نمایندگان مستقل مسیحی در مجلس شورای اسلامی تأمین می کنند. پس این نکته مهمی است که صرف پیوستگی های قوی تر در میان افراد یک جمعیت که اونها را از اون جمعیت بزرگتر متمایز می کند باعث نمی شود که الزاماً این جمعیت کوچکتری که در میان خودشان پیوند مستحکمتری می بینند تبدیل بشوند به یک ملت مستقل و در نتیجه دارای سرزمین مستقلی بخواهند باشند و در نتیجه دولت کشور مستقلی را بخواهند بسازند. نه، الزاماً اینطور نیست. خب، پس به این ترتیب دو تا اشکال بر اون پاسخ دوم وارد میشه. کمی که تأمل کنیم به نظر میرسد که پاسخ اول، یعنی پاسخ منفی به اون سوال، با این توضیحاتی که البته در بیان این اشکالات عرض کردم، به مذاق شارع نزدیکتر است. مذاق شارع می‌دانیم که در کلمات فقهای شیعه در دو قرن اخیر فراوان مورد استناد قرار گرفته. مرحوم صاحب جواهر در موارد متعددی به مذاق شارع یا مذاق شرع یا مذاق شریعت با این تعبیرات مختلف استناد کرده. در میان فقهای معاصر مرحوم آیت الله خویی در مواردی به مذاق شارع یا مذاق شرع استناد کرده. مذاق شارع خیلی نزدیک است به آن چیزی که اهل سنت تحت عنوان مقاصد شریعت از آن نام میبرند و ما قبلا عرض کردیم که استناد به مقاصد شریعت در کلمات فقهای شیعه هم دیده میشود، لکن نه تحت نام مقاصد شریعت، بلکه تحت نام‌های دیگر مانند غرض شارع مقدس. خب، پس به نظر می‌رسد این جواب اولی که به اون سوال دادیم با این توضیحاتی که در جلسه امروز عرض کردیم نزدیک‌تر است به مذاق شارع. چطور؟ چون خداوند متعال از تفرقه به شدت نهی کرده، در روایات ما هم از تفرقه خیلی نهی شده است. مثلا در قرآن این آیه را می‌خوانیم: و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. تمام شما نسلتان برمیگردد به یک مرد و زن، پس همگان برادر و خواهر یکدیگر هستید. خب، و جعلناکم، ما بودیم که شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم. یعنی اینطور نبود که شما خودتان تصمیم بگیرید یک قبیله بشوید، یک قومیت جداگانه‌ای پیدا بکنید. نه، ما بودیم که چنین کاری را انجام دادیم. پس نمی توانید شما به این مسئله افتخار بکنید، بگید ما از فلان قبیله هستیم و به بودن خودمان از فلان قبیله افتخار می ورزیم. نه، چرا نه؟ چون امر اختیاری نبوده برای شما. ما، خداوند در مورد خودش می فرماید، ما بودیم که چنین کردیم و جعلناکم، ما شما را این چنین قرار دادیم، شعوبا و قبائل. پس شما نمی توانید افتخار کنید به اینکه از فلان قبیله یا از فلان قومیت هستید، زیرا این امر اختیاری نبوده است که توسط شما انجام شده باشد. این اولا. و ثانیا، افتخار به چه می‌ورزید وقتی همه شما دارای پدر و مادر واحدی هستید؟ به چه چیز می‌خواهید افتخار بکنید؟ همه شما برمیگردید به یک پدر و مادر. اینطور نبوده است که گروهی از شما دارای پدر و مادر دیگری باشید و مثلا به واسطه داشتن پدر و مادر جداگانه خود را برتر از گروه دیگر بشمارید. پس عاملی برای افتخار کردن، برای جدا شدن، برای تفرقه انداختن بین گروه‌های مختلف مردمی وجود ندارد. نکته دیگر در این آیه شریفه این است که می‌فرماید و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا لا لتنازعوا. خداوند می‌فرماید ما شما را اگر به شکل قبائل مختلف قومیت‌های مختلف آفریدیم و قرار دادیم، برای این بود، لتعارفوا، تا نسبت به یکدیگر شناخت بیشتری پیدا کنید، تا این تفاوت‌ها موجب جذب انسان‌ها به هم دیگر بشود. اگر همه یک دست و یک رنگ می بودید، آنگاه جاذبه‌ای در میان شما شکل نمی گرفت. ما این چنین شما را قرار دادیم بر اساس اون حکمت بالغه، بر اساس اون نظام احسن خلقت. به چه منظور؟ لتعارفو، برای آن که نسبت به یکدیگر شناخت بیشتری پیدا بکنید، پیوند مستحکمتری برقرار بکنید و با یکدیگر ارتباط وثیق‌تری بیابید. ما به این منظور بود که شما را این چنین قرار دادیم. یعنی لال تنازعو، نه برای این که با یکدیگر نزاع بکنید. پس نزاع مذموم است. در آیات دیگر قرآن هم ملاحظه فرمودید که نهی کرده از خداوند از تفرقه، ولا تتفرقو. پس به مذاق شریعت بسیار نزدیکتر است، بلکه بفرمایید مطابق مذاق شریعت است، این که ما زمینه را برای بروز نزاع در میان ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف از راه شکل گرفتن دولت کشورهای متعدد فراهم نکنیم. این یک دیدگاه اسلامی به نظر میرسه که قرن‌ها قبل از اینکه اروپاییان به فکر این بیفتند که با یکدیگر پیوند مستحکم‌تری برقرار بکنند و شورای اروپا را تشکیل بدهند، در متون دینی ما آمده، لکن ما در این مورد تأمل کافی نکرده ایم و شاهد این بودیم متاسفانه در قرن بیستم، از همون اوائل قرن بیستم، که کشورهای استعمارگر بر اساس اون شعار همیشگی خودشان که تفرقه بینداز و حکومت کن، سرزمین‌های اسلامی را تجزیه کردند به سرزمین‌های کوچک و دولت‌های کوچک، تا به این ترتیب بتوانند بر اونها به راحتی تسلط پیدا بکنند و به این مقدار هم اکتفا نکردند، چنان که در حال حاضر شاهد اون هستیم که زمزمه های جدایی خواهی تحت نام استقلال طلبی در نقاط مختلف سرزمین های مسلمان نشین به گوش می رسد. برای اینکه کردها جدا بشوند، ترک ها جدا بشوند، فارس ها جدا بشوند، بلوچ ها جدا بشوند، فکرش بکنید چه اتفاقی خواهد افتاد با جدایی این همه قومیت های مختلف، و مقایسه بکنید این مطلب را با اون امت واحد اسلامی، امت اسلامی واحد که حتی در میان این امت غیر مسلمانانی نیز می توانند شهروند دولت اسلامی تلقی بشوند، همانطور که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر در عهدنامه معروف به مالک اشتر می فرماید که اشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والمحبة لهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فإنهم صنفان. نسبت به تمامی مردم محبت بورز و قلبت را مالا مال کن از مهر و محبت نسبت به همه آنان. کدام مردم؟ همون مردمی که دو صنف هستند، اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستند و یا ماننده تو انسانند. پس شهروندان یک دولت اسلامی می توانند غیر مسلمان باشند، با حاکم در دین و مذهب مشترک نیستند، اما در انسانیت مشترکند و همین کفایت می کند برای اینکه شهروند دولت اسلامی باشند، و همین مقدار کفایت می کند برای اینکه حاکم مسلمانان موظف باشد که قلب خودش را نسبت به این شهروندان غیر مسلمان همچون شهروندان مسلمان مالامال کند، لبریز کند از مهر و محبت. چقدر اندیشه متینی است. خب پس به این ترتیب ما به این نتیجه می رسیم که دیدگاه اول و یا بفرمایید احتمال اولی که در پاسخ اون سوال مطرح کردیم احتمال قوی تری است. بله، دو تا نکته باقی مانده. اون سوالی که عرض کردم که از فضلا پرسیدن، قسمتی از مطالبی که امروز گفتیم به نظرم میاد که برای جواب اون سوال کافیه، و البته دو تا نکته دیگری که باقی مانده و انشالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد تکمیل میکند پاسخ به سوالی را که یکی از فضلای محترم مطرح کردند. پس لطفاً منتظر باشید که در جلسه آینده اون دو نقطه را هم عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.